رادیو اسلام مووی، islammovie.ir.
اختلافات فکری که وجود داره، یکیش نگاه شخص مقام معظم رهبری به مقوله لیبرالیسم هست. ایشون در 1380 در تابستان همین موقع بود فکر میکنم، بحث اباهیگری رو، کلمه اباهیگری رو روبروی لیبرالیسم گذاشتن. من برای دوستانی که حالا قبلا اینو شنیدن که هیچ، برای دوستانی که جدید هستن تو این بحث ها اشاره میکنم یعنی چی اباهیگری. ببینید، ما در حوزه خمسه توی فقه یه حرام داریم، واجب داریم، یه گام پایین‌تر از حرام مکروه داریم، پایین‌تر از واجب مستحب، از یه حد وسط هم داریم به نام مباح. از دوتای اولی نهی شدیم، نهی از منکرات و اینها، به دوتای دومی امر شدیم، یه حد وسطی داریم به نام مباح. مباح نه حرامه، نه حلاله، نه مکروه، نه مستحبه، حرجی نیست، انجام بدید انجام ندید، نه ثوابی داره نه گناهی داره. خب این که کسی یا تفکری هیچ مکروهی، هیچ مستحبی، هیچ حرامی، هیچ واجب و حلالی رو بر نتابه، همه چیز رو یک پارچه بگیره، همه چیز رو یک پارچه بگیره، به این میگیم اباهیگر، به این میگیم لیبرال. مهمترین تمایز فکری مقام معظم رهبری از جناب آقای هاشمی تمایز در اینه که ایشون حداقل فکر میکنم 6-7 بار، من تا خاطرم هست، حالا سرچ کنید این کلمه لیبرالیسم رو در دیدگاه های مقام معظم رهبری میاد. مثلا ایشون یه جمله دارن که خشت بی‌آبرویی لیبرالیسم از بام بر زمین افتاده. و بعد هم که اباهیگری رو در تابستان 1380 تبیین کردن و شقوقش رو در فرهنگ و اقتصاد و سیاست مشخص کردن، خطر اباهیگری رو مشخص کردن. اما با کمال تأسف شما میبینید دوره دولت جناب آقای هاشمی دوره ایست که لیبرالیسم درون نظام شکل میگیره. لیبرالیسم درون نظام وقتی شکل میگیره، بعدن اون جریان و حزب دولت سازی که در دولت ایشون شکل گرفت، موسوم به کارگزاران سازندگی، در 1384 سخنگوی اون حزب رسما اعلام کرد که ما لیبرال دموکرات مسلمانیم. لیبرالیسم شقوق فرهنگی داره، شقوق اقتصادی داره، شقوق سیاسی داره، شقوق اجتماعی داره. بحث مبسوطی میبره من هر کدوم از اینا رو بخوام باز کنم. با کمال تأسف نهله فکری نزدیک به ایشون که تقریبا تمام اعضای خانوادهشون و اطرافیانشون هستن و پدر معنوی حزب کارگزاران هم خود ایشون محسوب میشن، این حزب عرض کردم رسما اعلام کرده که لیبرال دموکراته. لیبرالیسم هیچ جور جمع نمیشه با اسلام. درسته یک پنجم رو اگر بخوام تقسیمات رو خیلی قطعی بگیم، اصلا غلطه که بگیم یک پنجم مثلا احکام گذشت اباهیه. من تقسیمات کلی میگم، مباح بودن یا اباهه یک بخشیست در این حوزه، ولی این نیست که ما بگیم آقا ما میتوانیم لیبرال دموکرات مسلمان باشیم. این اصلا التقاطه، اینجوری جمع کردن فمینیسم اسلامی، سکولاریسم اسلامی، نمیدونم لیبرالیسم اسلامی، این چنین چیزی نداریم، این التقاطه. امام ابتدای انقلاب خطاب به جریان آقای بازرگان و بنی صدر که لیبرال بودن این حرفا رو می‌زدن، امام فرمود التقاطی فکر کردن خیانتی بزرگ به اسلام و مسلمینه. من تلاش کردم تو این جلسه بگم که کجا دیدگاه شخص مقام معظم رهبری کاملا در تقابل با دیدگاه دیگه که الان تو جامعه مطرحه. مثلا در امنیت، الان تو دانشگاه‌هامون میگن امنیت ذهنی نسبی حسیه، ایشون می‌فرمود آقا نه اینطوری نیست، تو نگاه ما قطعیه، نسبی نیست، ذهنی نیست، عینیه. ولی الان اگر چیز دیگه پیاده میشه دیدگاه مقام معظم رهبری نیست. در اسلام هم همینطوره، وقتی توی نگاه اسلامی یه چیز دیگه است به حکومت، حکومت یعنی ولایت، ولایت هم یعنی تصویر قلب ها و ذهن ها، اون چیزایی که از دید یه مدیر کل و معاون و وزیر و نماینده مجلس و رئیس جمهور و کس دیگه ای مطرح میشه تو جامعه که بوی اندیشه مدرن داره، اون ربطی به اسلام نداره. لذا امام می‌فرمود التقاطی فکر کردن خیانتی بزرگ به اسلام و مسلمینه. قید خیانت می‌آوردن. هر کجا ما در 30 سال گذشته دچار مشکل شدیم همون جایی بوده که بعضی دوستان ما بین اسلام با مدرنیته خلط کردن. خب یک قلمه تمایز فکری شخص مقام معظم رهبری از جناب آقای هاشمی اینه که آقای هاشمی پدر معنوی لیبرالیزم درون حکومت هست. لیبرالیزم بیرون حکومت مربوط به نهضت آزادی و جریان های دیگر، جریانات سکولار لیبرال و غیره. لذا قرابتی که شما امروز در آنچه که روزنامه شهر شرق و مجله شهروند به عنوان ارگان لیبرال ها میبینید، شما ببینید سلسله کلاس هایی که استاد لیبرال میگذارن میاد در مجله شهروند چطور تیتر میخوره؟ مدرسه لیبرال ها. امروز کلاس آقای فلانی از فلان کوچه و فلان خیابون منتقل شده به فلان خیابون، علاقمندان اونجا بیان. مدرسه لیبرال ها، یعنی بحث تئوری که پایه مثلا فلان مسئله در نظریات لاک، جان لاک. خب شرق و شهروند مربوط کدوم حزبن؟ چی میشه؟ نتیجه طبیعیش میشه این که ترویج اندیشه لیبرالی از یک سو، وزارت ارشاد مربوطه اندیشه لیبرالی رو باب میکنه. همون آدمی که امروز از کشور فرار کرده رفته نشسته توی بی بی سی به عنوان وزیر ارشاد این مجموعه این حرفا رو میزنه. اشاره کردم که میفرماد حکومت فرمان روای صرف نیست، حاکمیت بر قلب ها و مقبولیت در ذهن هاست. این جمله رو دیدید؟ اونایی که قائل به این هستن که حکومت فرمان روایی است، همین آدمی که اینجا وزیر ارشاد بود تو این مدت که فرار کرده رفته قلب، شما دیدید از بی بی سی پرشین چطور در این آشوب ها دخالت کرد؟ همین فرد بنیان رفتار مطبوعات لیبرالی و سینمای لیبرالی و حرفایی رو توی داخل سینمای کشور گذاشت که تبعاتش هنوز خودش رو داره نشون میده. این فرد موقعی که آخر دولت آقای هاشمی بود معاون حقوق پارلمانی اون دولت بود، یه طرحی رو مطرح کرد که خیلی سر و صدا کرد توی روزنامه ها اون روز، تغییر قانون اساسی و انتخابات مردم در مورد قانون اساسی که مردم رأی بدن قانون اساسی تغییر کنه، رئیس جمهور مادام العمر بشه. چرا؟ ایشون چون معاون آقای هاشمی بود دنبال مدیریت مادام العمر آقای هاشمی بر دولت بودن. همین آقایی که بعد شد وزیر ارشاد تو دولت بعدی و بعدم فرار کرد رفت، جله گسترده مقام معظم رهبری از مدیریت این فرد بر وزارت ارشاد داشتن اون روز. خب لیبرالیزم فرهنگی که امروز در کشور تا حدود زیادی در بسیاری از دستگاه‌های فرهنگی نهادینه شده، معلول همین دوره بود. معلول همین لیبرالیزم سیاسی به همین نسبت، لیبرالیزم اقتصادی که به قایت، یعنی اقتصاد ما یک اقتصاد لیبرالیه. قلب اقتصاد لیبرالی دو تا چیزه دوستان: بانک، منطقه آزاد تجاری. اگر شنیدید آمریکا پایگاه هوایی اینجرلیک زده توی ترکیه، اگر مثلا یه همچین پایگاه نظامی توی بگرام زده، یه همچین تو افغانستان، اگر اومد یه همچین پایگاه نظامی تو ایران زد، خب شما میدید ایران پایگاه نظامی داره دیگه. هرگاه منطقه آزاد اقتصادی جای زده میشه پایگاه لیبرالیزمه. اقتصاد پول مبنا، اقتصاد دلار پایه، اقتصاد بانک محور دیگه. یه جمله رو من 10 سال دارم داد میزنم از تمام رسانه ها، از تمام مراجع فرستادن دنبال ما این جمله که میگه چقدر سندیت داره. گفتم آقا شما از سمت عوارضی اتوبان قم که سرازیر میشه تو شهر قم چند تا ساختمان بزرگ میبینید؟ سال 71-72 بود. فرمودن آقا این چیه این بحث که مطرح شده؟ زیباترین، بلندترین، به اصطلاح شیکترین ساختمون ها تو شهرهای کوچیک و بزرگ ما امروز بانکه. در اواخر دفاع مقدس برج سپهر بانک صادرات و خیابون سمیه ساخته شد. توی تهران امروز زیباترین و بزرگترین و برجسته‌ترین ساختمان‌های اصلی بانک‌ها هستن. تو کوچه پس کوچه‌ها اون ساختمان کوچیکه یه بانک که خیلی سنگ گرانیت شیک، شیشه‌های دودی، زیباترین ساختمان محله هم بانک‌ها هستن. تو تمام شهرها، توی اصفهان، اینا رو ببینید، من تحقیقات میدانی کردم، به دوستان دانشجو گفتم ارزیابی کردن، توی یزد، توی اصفهان، شهرهای سنتی ما چه جنجالی شد بر سر اینکه آقا ساختمانی بلندتر از مثلا اون محدوده میدان امام تو اصفهان درست نشه، این رو از لیست آثار تاریخی خارج میکنه یونسکو. شما برید ببینید بهترین ساختمان تو اصفهان چیه. یزدی که یک بافت سنتی داشته، برید ببینید زیباترین و بلندترین ساختمانش چیه. شهرهای دیگه که حالا هویت فرهنگی ندارن رو کار ندارم. تو کوچکترین شهرها و روستاهایی که تازه جون گرفتن اولین ساختمانی که ساخته میشه بانکه. حالا با این دید هم تهران هم شهرستان‌ها رو ببینید. اشاره کردم خدمت مراجع، گفتم آقا عنایت بفرمایید توی قم دو تا ساختمان بلند وجود داره بسش بانکه. در هزار سال حضور اسلام در ایران هیچ ساختمانی بلندتر از مسجد و مناره‌ها و گلدسته‌های مسجد ساخته نشد. سندش اینه که شما تو هر روستایی که برید قلب روستا مسجده. و اگر شما رفتید داخل میدان امام اصفهان، کاخ عالی قاپوه شاه صفوی، روبروی مسجد امام اصفهان مناره‌ها و گلدسته‌های مسجد بلندتر از کاخ شاهه. ولی برای اولین بار ما در 20 سال گذشته زیباترین، یعنی قلب معماری کشور رو، قلب معماری ما در بافت روستایی و شهریمون امروز بانکه، یعنی سجدگاه بانک. حالا به عنوان دانشجو مردم شناسی یه صندلی کوچیک بذارید برید تو کوچه‌تون خیابونتون بشینید، این سر یه مسجد کوچیکه، این سر کوچه خیابونتون یه بانک کوچیک. آهاد محلتون هم میشناسید، آقای فلانی کیک، مغازه‌دار فلان اون. ببینید اینا در طول هفته بنشینید ببینید در طول هفته چند بار میرن بانک، آبونمان برق، آبونمان گاز، آبونمان آب، مسئله وامی که گرفتن، حقوقشون، بازنشستگیشون، هر چیز دیگه شون باید برن بانک، سجده کنن بیان، چند بار میرن مسجد. یک چیزی به نظر شما اتفاقی و ضروری و الزامی، چیکار کنیم پول آب و برق و گاز رو پس چجوری بدیم بدیم، یعنی چی این حرفو؟ من میخوام بگم این پارادایم شیفت، این تغییر روی کرده که صورت گرفت در دوره سازندگی به وجود اومد، در دوره اصلاحات نهادینه شد، امروز هم این دولت هر کاری بکنه نمیتونه تغییرش بده. این مسیر یعنی تفکر لیبرالی، یعنی نعل به نعل نسخه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول رو اینجا پیاده کردن، این چیزیست که در تقابل با آرای مقام معظم رهبری است. حالا نه اینکه شخصا مقام معظم رهبری گفت آقا بانک نباشد، منطقه آزاد تجاری نباشد، نه، من دارم مبانی فکری فلسفی رو میگم. اگر حالا تحقیق کنید خودتون، هر کدوم از طرف خودتون، هر شهری، روستایی، شهر کوچیکی، شهر بزرگی رو رد میشید، توجه کنید به این ریز و درشت بودن بانک ها. نقدینگی رو در دوره سازندگی و بعد از جنگ از دست مردم جمع کردن، اولین چیزی که باش آباد کردن بانک بود و هنوز هم همینه. خب و بی‌قواره‌ترین و بی‌برنامه‌ترین نهادها در کشور نظام بانکی کشوره. این همه پولی که میان توی تلویزیون تبلیغ میکنن، مدام مردم رو تحریک میکنن، تحریص میکنن که آقا بیاید سرمایه گذاری کنید، چند کیلومتر اسکناس، بعد قله دماوند نشون میده، بعد یه برج نشون میده کوچیک شده، نفر داره از روش میپره، اینقدر سکه طلا و شمش طلا، چند هزار دستگاه بنز الگانس، اونجای بابای آدم دروغگو. این اسمش اقتصاد مرکانتیلیستیه. دوستانی که اقتصاد میخونن میشناسن این کلمه رو. مرچنت طبقه بورژواس، مرچنت و مرکانتیلیزم. مرکانتیلیزم یعنی اقتصاد سوداگری، اقتصاد دلالی، اقتصاد این دست میده به اون دست، مثلا همینجوری پول میچرخه بدون اینکه تولید داشته باشه. اقتصاد سوداگری، اقتصاد مرکانتیلیستی که در 20 سال گذشته تو ایران نهادینه شده، این اقتصاد اقتصادی است که مبارزه باهاش اراده ملی میخواد، از دفاع مقدس سخت‌تره. یعنی رزمندگان این میدون خیلی کار دشوارتری دارن. من یه قلم دولتیشو بگم، یه قلم دولتیش 1382 زمستون موبایل پیش فروش کردن، مثل الان موبایل ارزون نبود، اگه خاطرتون باشه هم گرون بود، یعنی 500 تا 700 هزار تومان، بعدم رو نوبت بعد میموندن. معاون وزارت مخابرات آوردن گفتگو میشه خبری تلویزیون، این داشت میگفت که این پولی که از مردم گرفتیم 3 ماه 4 ماه دیگه میخوام بهشون موبایل بدیم وضعیت چجوریه. مجری پرسید که چطور مردم رغبت میکنن، تضمینی که میدید که سودشون برگرده چیه؟ گفت ببینید امروز خرید موبایل از خرید طلا و جواهر، فلزات گرانبها، خرید زمین، خرید اتومبیل سودمندتره، لذا مردم خودشون متوجه شدن اینجا تضمین بیشتری داره. من یه نمونه براتون بگم. مجری گفت بفرما. گفت ما در شیراز یک نفر آمده 750 تا موبایل ثبت نام کرده، 750 تا 500 هزار تومان میشه 360 میلیون تومان، 375 میلیون تومان. ببینید اقتصاد مرکانتیلیستی یعنی چی؟ یعنی این که یک نفر بعد این با افتخار میگه پس این نشان دهنده اینه که سرمایه گذار به جای اینکه بره ماشین بخره، طلا بخره، نمیدونم ارز بخره، زمین بخره، اومده موبایل خریده. این معناش اینه که میدونه که سودش برمیگرده. 7 ماه، 6 ماه، 5 ماه طرف فقط صبر کنه تو خیابونای شیراز اینجوری راه بره زنجیرشو بگردونه تا سر 6 ماه 7 ماه این 350 370 380 میلیون تومانی که سرمایه گذاری کرده مثلا موبایل رو بخره تو جامعه بفروشه 100 هزار تومان رو هر کدوم سود کنه. این اقتصاد مولده. وقتی معاون یک وزیر میاد با افتخاری همچین حرفی میزنه، این فقط قضیه گولد کوست نیست که تو جامعه مردم دیر اومدن زود میخوان برن، میخوان از طریق یک گزینه گزاره زود ثروتمند بشن. نظر دوره شروع دولت آقای هاشمی دوره رشد شرکت های مزارعه ای بود. یه شرکتی به نام سحر و الیکا چه راه میافتاد، پول مردم رو جمع میکرد، دفعه فرار میکرد. چرا؟ چون ما اقتصاد مولد رو مبنا قرار ندادیم. نظریه های پست اقتصاد لیبرالی، یعنی نظریات مرکانتیلیستی رو مبنا قرار دادیم و نتیجهش این شد که سفره مردم آلوده شد، مردم دلال شدند بلا نسبتشون. و این اتفاقی بود که افتاد تو جامعه ما. شیش رو اومدیم تبدیل کردیم به یه قطبی، به مردم برگ سبز دادیم برید از اونجا کالا بیارید. بعد وقتی کیش ظرفیت لازم رو نداشت، توجه مردمی که حالا طبعشون عادت کرده بود به خوی بورژوایی کشیده شد به دبی و 300 میلیارد دلار ثروت این ملت رفت در دبی سرمایه گذاری شد. و بعد از اینکه اقتصاد دبی و اقتصاد جهان پاشید، 800 میلیارد دلار فرار سرمایه‌ای که از دبی بود موجب شد که ایرانی‌ها که اونجا سرمایه گذاری کرده بودن همه دست نیستشون از بین رفت. این چیزایی که شما اینجوری قطعاتش رو من کنار هم چیدم می‌بینید حاصل سیاست اقتصاد لیبرالی دولت سازندگیه. این مرز داره، این اندیشه ای آقای هاشمی و دوستان و همفکرانش، اون مرحوم نوربخش، آقای روغنی زنجانی، دیگرانی که تو سازمان مدیریت ایشون بودن، متفکرین حوزه فکری ایشون که امروز تو مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع هستن، اینها مرز داره نگاهشون با نگاه مقام معظم رهبری. این تفاوت تئوریک و اندیشه در اینه. لیبرالیسم در اعلاترین درجهش میخواد جامعه آمریکا و انگلیس رو بسازه. حالا مدل اسلامیش من نمیدونم چی میخواد توش در بیاد. این سازوکار مرز داره با نگاه مقام معظم رهبری. مقام معظم رهبری با لیبرالیسم کاملا مرز داره. این یک قلم تمایز فکری این دو تا بزرگوار با هم دیگه است. عرض کردم اگر فرمان روایی معناش، اگر حکومت معناش فرمان روایی صرف نیست از دید مقام معظم رهبری و مقوله است به نام تسخیر قلب ها و ذهن ها، این تسخیر قلب ها و ذهن ها با این سازوکار که ما مدیریت مادام العمر بر دانشگاه آزاد رو، مدیریت مادام العمر بر مترو رو، مدیریت مادام العمر بر مرکز تحقیقات استراتژیک رو و مدیریت مادام العمر این چنینی رو، حتی معاون پارلمانیمون بره بگه آقا قانون اساسی رو تغییر بدیم، رئیس جمهور داره دورش تمام میشه، مدیریتش مادام العمر بشه. ما هیچ مدیریت مادام العمر تو قانون اساسی نداریم، حتی خود جایگاه رهبری. یعنی خبرگان میتونه اگر دید که مثلا رهبری کسالت داره، مشکلات دیگه ای هست، نمیتونه، میتونه جابجا کنه. لذا شرط داره، مادام العمر مطلق نیست. این دوستان فرمان روایی مد نظرشونه. تفکر سیاسی فرمان روا محور تو همین خطبه هایی که ایشون اونجا تو نماز جمعه فرمودن اینو دارن. مقام معظم رهبری میفرماد حکومت طعمه نیست. از دید حضرت امیر میفرمان که این تشکیل میکنن که یعنی چی طعمه نیست. اما از دید بعضی از نظریه پردازان و آشنایان دوستان آقای جناب آقای هاشمی حکومت طعمه است. شما کافیست به سخنان دختر ایشون که در جمع آشوبگران در سطح خیابون‌های تهران مطرح شده و پخش شده تو اینترنت هست، دست عمم هست، دقت کنید. اونجا متوجه میشید که در خانواده جناب آقای هاشمی و در حزب کارگزاران سازندگی حزب لیبرال نگاه به حکومت، اولا نگاه به طعمه است، ثانیا حکومت یعنی فرمان روایی. یعنی اون بحثا رو وقتی بشنوید که ایشون میگه زمان امام که اینجوری بود، زمان بعدش هم که پدرم کشور رو اینجوری اداره میکرد، بعدش هم که اینجوری بود، بعدش هم که اینجوری بود، این ادبیات کسی است که تو خونه انسان اینچنینی تربیت شده. این ادبیات کسی است که سالهاست که انگلیس داره درس میخونه و این ادبیات کسی است که نماینده مجلس بوده. خب بی‌طرف. این دیدگاه تمایز داره با دیدگاه امام راحل که اجازه نمیدادن فرزندانشون در سیاست و در مسائل حکومتی اینجوری دخالت کنن. این دیدگاه تمایز داره با دیدگاه مقام معظم رهبری که فرزندان و اعضای خانوادهشون رو از دخالت توی مسائل و مناسب حکومتی و این جور اظهار نظرها منع کردن. این با سیره امام و سیره مقام معظم رهبری در تعارضه. در تعارضه. ابعاد نظری و فکری تمایز دیدگاه مقام معظم رهبری و جناب آقای هاشمی عرض کردم. یک نکات این چنین رو برمیتابه که من به شاخص‌ترینش که توجه به لیبرالیسم بود اشاره کردم. خب اگر گفتیم که حاکمیت بر قلب ها و مغز هاست، شما میبینید اون کسی که بر قلبش حاکمیت میشه با کفش و احتمالاً بدون وضوع اینها میاد کنار دوست و پسرش قرار میگیره سر صف نماز جمعه، اون آدم به عنوان نماینده طبقه بورژوا، اون آدم اینگونه. یعنی لیبرالیسم اسلامی، لیبرالیسمی که با اسلام مخلوط شده میشه این. و این یک صحنه کمیک، یک صحنه طنزآلود نبوده، این یک واقعیتی بود که در نماز جمعه تهران اتفاق افتاد. بخشی از طبقه بورژوای جامعه با کفش و بدون چادر و اومدن کنار دست دوست پسرشون نشستن. شاید احتمالاً یه بار رفته بودن به زرا مراسم مثلا یکی از اقوامشون بوده، دیدن نماز که اونجا میخونن تو نماز میت همه با کفش و سرپا ایستادن و فکر کردن نماز جمعه نماز اونجوری. این تمایز داره، این دیدگاه تمایز داره. یعنی ما نمیتونیم بگیم وقتی میخوایم کسی رو جذب کنیم به اسلام باید از اسلام بزنیم، یعنی آداب نماز رو بذاریم کنار، آداب روزه و حج رو بذاریم کنار، به نفع مردم از آراء و از دیدگاه ها و از شعائر دینی کسر بذاریم تا یه نمازی درست بشه تو اسلام که این نماز رو بشه بدون چادر، بشه مثلا دختر و پسر قاطی همدیگه، بشه با کفش. اینه. این تمایز نمونه این تفاوت هاست.